بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الحکمه. استاد فلاح. شنبه 18 اردیبهشت 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجني من صلوات العهد واكرمني عند الفهد. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن ملكك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام علی علیه السلام: اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. خب جالبه که به یه بعدی توی این حدیث اشاره میشه که ما گاهی حواسمون بهش نیست. همه از این زاویه به حدیث نظری بیندازید. حدیث داریم می فرماد که شایسته ترین انسان ها به گذشت عفو کردن اون کسیه که بیش از بقیه قادر بر عقوبت. خب در حق یک کسی مظلمتی صورت میگیره، ستمی میشه به یک کسی. خب حالا او صاحب حق تقاص و قصاص و این هاست، درسته؟ افراد حالا دو قسمت هم. اونی که شرایط براش مهیاست که عقوبت کنه و اونی که شرایط براش مهیا نیستش که عقوبت کنه. ظاهرن باید که فرهنگ اسلامی به هر دو میگه ببخشید، مگر اینکه بخشیدن مقصدی میشه باشه، اون موقع دیگه شما اجازه ندارید ببخشید. اما به طور معمول معلوم نیستش که مقصد داشته باشه. اینجا اسلام میگه که ببخشید. حالا اونی که توان بر عقوبت داره اون شایسته تره که ببخشه. چرا شایسته تره که ببخشه؟ اولا چون احتمال داره که تقاضا کنه. باید بگیم لازم تره که ببخشه، نه اینکه شایسته تره. اونی که میتونه عقوبت بکنه شایسته تره که ببخشه. اونی که نمیتونه عقوبت بکنه ما به اون بگیم تو هم ببخش. شاید اگر به ما میسپردن ما میگفتیم که بابا تو که نمیتونی عقوبت کنی تو که خب بهتره که ببخشی، که حال که نمیتونی کاری بکنی ببخش. از زبان روغن ریخته رو نزده آموزه. منتها حدیث برعکسشون میگه، میگه اونی که توانمندتره به این که عقوبت بکنه اون شایسته تره که ببخش. اینجا میشه اینطوری قرائت کنیم که اون اگر ببخشه اون خیلی ارزشش بیشتره. این قرائت اول. اولا اولا ناس بالعفو به این معنا که عفو او از رتبه ارزشی بالاتری برخوردار. چرا؟ که او میتونسته عقوبت کنه و بخشیده. به همه میگیم ببخش، تا او میتونسته عقوبت کنه و بخشیده میگیم که به تو بیشتر میخورد که ببخشید. خب این چون بخشش او ارزش بیشتری داره. میتونسته حرمت کنه ولی خدا بخشید. اولا شایسته تر شاید به خاطر این باشه که برداشت همیشه دومی که اینجا اتفاقا عفو خودشو نشون میده. درسته؟ بهتر از جایی اینجا عفو خودشو نشون میده که راهگشاست، فضا را انسانی میکنه. اینجا که شما میتونی زد تو گوشت، میتونی بزنی تو گوشت. خب الان اگر ببخشید تویی که میتونی، حالا یا مردم میدونن یا نمیدونن، تویی که ببخشید تو خیلی بهتر چیز رو به جریان میاندازید، این مانور انسانی رو به جریان میاندازید. خب صلواتی محمد
الله
الله
الله.
این احادیث رو معمولا یه قرائت کاربردی هم ازش میشه داشت. بعد از اینکه تبیین مفهومش رو بعد میشه آمد توی یه مش مثلا مثال‌ها و اینها یه بار دیگه آدم یه قرائت کاربردی ازش بکنه. الان بیشتر کار مفهومی ما کرد، اونم برای خودش یه طعم و یک لذت دیگری داره که حالا اگر من یادم باشه اونم بد نیستش که گاهی بهش بپردازیم، به اصطلاح تبدیل میشه به اخلاق کار بودی. یعنی بیشتر اخلاق همجوری بود اینم که گفته شد. خب ما توی بحث خودمون رسیده بودیم به فصل پنجم که درباره ماهیت بود، مثلا درباره ماده بود، ماهیت ماده و اثبات وجود آن. یک توضیح مختصری داده شد و اون هم این که ما ماده رو به عنوان یک عنصر ذاتی داریم معرفی میکنیم و اینجاست که تغییر اون مثل تغییر اعراض نیست که به نظر سهل میرسه. تغییرش باعث تغییر جسم میشه. تو اون جلسه فقط توضیح داده شد که ما یه تلقی و فهمی از قبول داریم. خب این فهم ما تو حال و هوای قبول اعراض بسته شده، قبول به معنای جوهری رو که مفهومی راقی تر از این قبولی است که ما معمولا می‌فهمیم، به اون معنای خود دور از ذهنی و این رو در واقع توی کار فلسفی ما بهش می‌رسیم. این اون نکته ایست که ما توی بحث ها باید سعی کنیم ذهنمون بهش نزدیک بشه. این تقریبا بحثی بود که حالا با یه سری خورده روزهای دیگه جلسه گذاشته ما بهش پرداختیم. اما توی این جلسه به اثبات ماده بپردازیم. ماده اینجا براش دلیلی میاد، اثبات میشه، بعد اشکالی بهش میشه و به این اشکال پاسخ میدن جناب مؤلف که جالبه. بالاخره خود اون پاسخ هم یه جور استدلال متفاوتی از آن کرده. اما توی اثبات چی گفته میشه؟ گفته میشه که ببینید ما در تعریف جسم یه چیزی گفتیم که توی اون خب بالاخره یه وضوحی ما داریم. الان اون تعریف رو پذیرفتیم. جسم با اون تعریف که جوهری است که میشود در اون امتدادات سگانه را فرض کرد، این یک امر بالفعل است. اینو کرد. اما جسم رو موقعی که دارید توصیف میکنید، این توصیف توصیف کاملی از جسم نیست. چه چیز دیگه ای باید گفت؟ ها شما فکر میکنید؟ بله؟ چرا؟
که تغییر بکنه.
خب اینم لازمه.
لازمه چیز تغییر کنه؟
بله؟
لازمه ماده و اینها؟
نه. چرا شما اگه مجبوری الان چیز کنی؟ اگه مجبوری الان ماده رو مطرح کنی؟ هیچ وظیفه شما نداره ماده رو مطرح کنی. شما به جسم رو که نگاه میکنید به عنوان شناسایی جسم، شناسایی جسم چیزی که میگی، میگی جوهر. خب حالا ذو ابعاد ثلاثه دیگه با اون دقتش نگی، جوهر ذو ابعاد ثلاثه است. تمام شد؟ تعریف کردیم تمام شد. چیز دیگه ای باید بگیم درباره این جسم؟ شما احساس کنید چیز دیگه ای الان باید گفته باری این جسم؟ یه نکته خیلی مهمه، اتفاقا یه هوشمندی توشه، دقت میفهمید؟ اون که فیلسوف موقع که نگاه میکنه اونو که تعریف، اون تعریف رو مطرح میکنه، میگه البته این چیز نیست، این توصیف کاملی نیست از این حقیقت جوهری. این نکته ها برای توجه هم. خب چون پیش مطالعه کردیم میدونید دیگه، خیلی مزه ندونه من معترضتون کنم. اون هم این که ببینید این نگاه فیلسوفه ها، نگاه میکنه میگه که خب یه جوهر ذو ابعاد ثلاثه است. اما یه نکته رو هم باید گفت، اون هم این که جوهر ذو ابعاد ثلاثه ایه که هم صور دیگر رو میپذیره، صور نوعیه رو میپذیره، خب، و هم اعراض رو میپذیره. یعنی با یک نگاه فلسفی این نکته هم در توصیف این پدیده نکته مهمی است که ببین جوهر ذو ابعاد ثلاثه که گفتم اینیه که الان هست. یه نکته دیگه هم هست و اون هم این که این جوهر ذو ابعاد ثلاثه خب دهانی گشوده به سمت چیز داره، سمت کمالات اولیه و ثانویه بعدی داره. خب کمالات اولیه یعنی چی؟ کمالاتی که به ذات توسعه ذاتند، یعنی عموم کمالات ذاتی. کمالات ثانویه یعنی چی؟ یعنی کمالات صفتی نه ذاتی. خب آیا کمالات ذاتی دیگری رو میپذیره؟ خب بله دیگه، همین جسمه میبینید که یک صورت نوعیه بهش میخوره و به یه حقیقت راقی‌تری تبدیل میشه، راقی‌تر هم هست من. به یه حقیقت راقی‌تری من تبدیل میشه. این فیلسوف میگه که این رو همون تو ببین، این هم جزء تعریف جسم انگار محسوب میشه، اینم ببین شما. خب اون امری که اونی که اول گفتیم اون یک امر بالفعل بود، اینی که دوم گفتیم این امر بالفعلی نبود ولی بود، درسته؟ خیلی مهمه که قبول میکنه، قابلیت داره قبول میکنه. خب حیثیت فعل رو گفتیم، حیثیت قوه رو هم گفتیم. این حیثیت فعل و قوه با هم جمع نمیشن. حیثیت فعل این دارایی است، برخورداری است. حیثیت قوه، من بذارید فعلا بگم ناداری است، بحث هم ببرم جلو، بعد توی مد که اومدیم مد دقیق تر گفته اونجا وای نیست. خب حیثیت فعلی که او داره حیثیت دارایی است. خب بعد دارایی ها شما برای شما توصیف کرد، جوهره زو ابعاد سمس، اینو براتون توصیف کرد. اما اون حیثیت قوهش حیثیت ناداری است که آتششو داره. اینجوری باید ناداری خالی توصیف درست نیست، ناداری که به صورت آتش الان اونجا وجود داره. خب حالا این که او قبول میکنه، این به همون جوهر ذو ابعاد ثلاثه برمیگرده، یا اینکه جوهر ذو ابعاد ثلاثه که خودش رو ارائه کرده در این وجود باید یک حقیقتی باشه در اندازه های مرتبه ذات جسم. چرا؟ چون کمالات ذاتی رو هم قبول میکنه، یعنی یه پذیرشی در مرتبه ذات باید باشه، یه قبول اینطوری. خب این همچین چیزی ظاهرن باید باشه. خب این غیر از صورت اتصالی است، غیر از صورته، چون صورت کلن جنبه فعلیت اوست و این اتصالی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، این به عنوان اتصال این یه جوهری است، یک حقیقت جوهری است و تماما فعلیته. منتها این جهت استعدادی که مطرح کردیم برای کمالات لاحقه، این همون صورت امتدادیه نیست، صورت امتدادیه اما امتداد داره نشون میده. این داریم میگیم که بابا بحث امتداد نیست، ماوقی رو داره میکشه به سمت خودش. خب پس جسم غیر از این اتصال جوهری یه جزء دیگه هم داره که حیثیت وجودیش حیثیت قبوله، حیثیت وجودیش حیثیت وجودیش حیثیت قبوله. نهایتا جنبندی این میشه که جسم جوهری مرکب از دو جوهر، ماده که هیچی غیر از قبول نیست، حقیقتی غیر از قبول نداره، قبول هم سببی که متناسب با جسم و جسم اونها رو میپذیره، و همینطور اعراضی که متعلق به همین به صدا چیز هستش، ماده هستش یا متعلق به اون صوره. این از یک طرف یک جوهر و جوهری که صورت جسمی هست. خب و همینطور روشن شد که ماده یک جوهریه که پذیرای صوره، پذیرای اعراض جسمانی است و امتداد جوهری صورتی است برای این مادهی که بهش داشت اشاره میشد. خب این شد به صلاح استدلالی که برای قضیه آمد. مغزای این استدلال چیه؟ مغزای این استدلال اینه که ببینید دو تا حیثیت داره از خودش نشون میده، این دو حیثیت ذاتی است و این دو حیثیت قابل جمع با همدیگه نیستن، این دو تا حیثیت قابل جمع با همدیگه نیستن. ما حالا متن رو میخونیم، بعد مستشکل میاد در حیثیت ذاتی بودن این چیزی که داشتیم تقریر میکنیم اشکال میکنه، بعد به این اشکال منو علامه جواب میده. اشکال رو هم فکر کنم امروز برسیم. خب لا ریبه ان الجسم فی انه جوهرون، خب یمکن ان یفرز فیه الامتدادات و ثلاثه امرون بالفعل. تردیدی نیستش که جسم در این که جوهره و ممکنه که درش امتدادهای سگانه فرض کرد یک امر بالفعله، و فی انه یمکن ان یوجد فیه کمالات اخر اولیه مسمات به صورت نوعیه التي تکمل جوهره و کمالات ثانیه من الاعراض الخارجه عن جوهره امر بالقوه. خب لا ریب، این رو خیلی روشن داره میبینه ایشون که جسم از این جهت که جوهری است که درش میشه ابعاد سگانه رو فرض کرد یک امر بالفعل، و همینطور در این که میشه که درش کمالات دیگری، کمالات اولیه دیگری ایجاد بشه که بهش صور نوعیه گفته میشه، که کار اون صور نوعیه تکمیل کردن این جوهره، خب و همطور کمالات ثانیه که اعراضی هم خارج از امور جوهری و ذاتی، خب این رو هم امکان یافت شدن کمالات اولیه و کمالات ثانیه در وجود او هستش، از این جهت یک امر بالقوه است. اون جهت بالفعلیتش بود، این جهت بالقوهیتش. خب دارای دو حیثیت شد، به حیثیت الفعل غیر و حیثیت القوه، پس این گزاره بعدی میشه. گزاره اول این بود که جسم بله جسم دو حیثیت بالقوه و بالفعل داره. گزاره دوم اینه که حیثیت بالفعل غیر از حیثیت قوه است. خب برای این هم توضیح خیلی مختصری میده، لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان. خب فعلیت در چه صورتی محقق میشه؟ موقعی برخورداری دیگه، موقعی که این جسم واجد باشه، موقع واجدیت، موقع برخورداری فعلیت محقق میشه. اما حیثیت قوه اینجوری نیست، حیثیت قوه ملازم با نابرخورداری است. خب چرا میگه تلازم الفقدان، نمیگه فقدان؟ قوه رو نمیگه فقدان، میگه تلازم الفقدان. یعنی قوه رو یه عقل عدمی نمیدونه، میگه قوه، نمیگه قوه عدمون فقدانون، بلکه میگه تلازم الفقدان. بله
امر وجودی میدونه
قوه، ولی تلازم الفقدان، چون تلازم الفقدان احتیاج داره ها، چون میخواد حیثیت قبول و حیثیت فعل رو میخواد رو به رو همدیگه قرار بده، میگه اونجا وجدان اینجا فقدان. اما قوه خود فقدان نیست،
خبر
است، خبر هم نه، خبر نه، توصیف دقیقی نیست خبر از فقدان، حرف خوبی هر خبر از فقدان میده، ولی این توضیح چیز نیست، توضیح وجودی اون نیست. قوه ایشون میگه ملازم فقدان. خب ملازم فقدان منظورش اینه، ببینید این جسم خب یه وجدان الان داره، جوهریت و امتداد جوهری، خب یه فعلیت الان داره و برخورداری الان داره و بی نهایت نابرخورداری. عدم های اونو نمیخواییم بگیم که قوست که دقت میکنیم، عدم های اون که خیلی زیاده که، عدم هاشو که نمیگیم قوست که، بلکه این آتشی که توی اون هست نسبت به یه عدم خاص، نسبت به یه ناداری، خب اونو داریم میگیم. ولی نکته مهم اینه تفاوت این با قبلیه چیه؟ اینه که این ملازم فقدانه، اون وجدانه، فعلیت هم وجدانه، این ملازم فقدانه. ببین تفاوت اینطوری شد، قوه نبودن نیست، قوه نشدنه. یعنی شما که نگاه میکنید میبینید که نشده، نه نیست، نیست که حرف درستیه ولی دقیق نیست. دقیقش اینه که نشده، میتونه بشه قوهش. خب
یه نشدن خاصی،
نشدن آره نشدن. و نشدن خاصی هم هست، درست، نه اینکه نشده نشده نشده، نه اینجوری اصلا به شما اجازه داده نمیشه همینجوری این نشده اون نشده. بابا آخه این قوه اونا نیست، یه نشدن خاصی رو داره به شما نشون میده. یعنی چی بگم، مثلا مثل بچه‌ای که موقع که میفهمه بهش نگاه بچگانه میکنه رو پنجش بلند میشه که مام چیزی، ما میتونیم بزرگ چیم مام هر حال. خب این پس به همین جهت قوه یک هویت وجودی داره توی این نگاه، کمان که میدونید دیگه حالا هوا کنن اینطوریه دیگه، دو امر جوهری که این جسم را ساخته اند، مرکب است از دو جوهر. خب حالا میگم فلذی یقبل من ذاتهی هذه الکمالات الاولی و الثانیه الممکنت فی و یتحد بها، پس اون چیزی که میپذیرد، خب ذاتن پذیراست، ذاتن پذیرای این کمالات اولی و ثانیهی که در او ممکن است، چون یه کمالی امکان داره در او ممکن نباشه، کمالات که در او ممکن است میپذیره، قبول میکنه و باهاشون متحد میشه، این امری غیر از صورت اتصالی است که جسم توسط این صورت اتصالی به فعله. فإن الاتصال الجوهري من حيث هو اتصال من حيث هو اتصال جوهري لا غير. بله
من حيث هو اتصال جوهري،
من اینجوری خوندم من حيث هو اتصال، خب این یه امر جوهری است، یک نه غیر، یک امر جوهری است نه عرضی. خب اتصال جوهری از این جهت که اتصال است، خب یک امر جوهری است نه عرضی. خب
اینجوری هم میشه
بود چجوری؟
یه اتصال جوهری از این جهت که، یعنی من حیث خوبه از این جهت که خودش خودشه، اتصال جوهریه.
من حیث خوبه اینم میشه گفت که اتصال جوهری را اگر به خودش نگاه بکنید اتصال جوهریست، با تأکید روی جوهری، نه اینطور که من خوندم دیگه اون تأکید رو نمیخواد. من حیث خوبه اتصالون، خب جوهریون لا غیر،
اون جهت اتصال
جوهریست، امر جوهریست نه غیر اون. خب این یعنی حقیقت جوهریست، عرضی نیست و این حقیقت جوهری جنبه فعلیته، طبعا نمیتونه جنبه قبول باشه و هم ماهیسیت و قوت کمالات لاحقه و امکانها فهمون خارجون عن الاتصال مذکور مغایرون ده، فلل جسم برا اتصاله جوهری جز اون آخر حیثیت و ذاته، حیثیت و قبول صور و الاعراض لاحقا، فهو الجزء المسمى بالهیولا و الماده. خب نتیجه حیثیت قوه پس چی شد؟ امری خارج از اتصال مذکور شد و مغایرش شد. جسم برای اتصال جوهریش یه جزء دیگری داره که حیثیت ذاتش حیثیت قبول صور و اعراض ملحق شونده به اونه، که جزئی است که هیولا و ماده نامیده میشه. فتبین ان الجسم جوهر مرکب من جزئین جوهریان جوهریان. پس روشن شد که جسم جوهریه که از دو جزء جوهری ترکیب شده. دو تا جوهرن به خاطر اینکه دیدید که نتونستن به هم دیگه تحلیل بشن و به هم دیگه به صدا تحویل برده بشن. خب این دو جز چیه؟ الماده التي انیتها قبول، قبول و صبر المتعلقه نوع تعلقا بالجز، ماده ای که حقیقتش قبول صبر متعلق به جسم، یک جور تعلقی که هر کدوم از اینها دارن، نوع تعلق بالجسم و الاعراض متعلقت بها، با اعراضی که متعلق هستن به صور. این یک و دوم صورت جسمیه، پس مرکب از این دوتاست. و همینطور روشن شد و ان الماده جوهر قابل للصور و الاعراض الجسمانیه و ان امتداد الجوهری صورت لها. خب این است. اما اشکالی مطرح شد. ببینید اون تأکید که ما کردیم قشنگ زمینه این اشکال رو فراهم کرد، این که یک حیثیت ذاتی است. خب مستشکل میگه برای چی خودتون رو دارید به زحمت میندازید که بعد بیایید قائل بشید که ما یه جوهری داریم که این متشکل است از دو تا جوهر. این یه حرف عجیب و بعد مجموعش قائل بشید. خب بیایید شما اینطوری قرائت کنید که این که میگه، البته اینو من قبول میکنم که این صور و اعراضی که میخوان حادث بشن بر این جسم یه محل میخوان، یه نقطه پذیرا میخوان، ولی این محل استعداده و یه عرضه، نیاز نیست اصلا عمیقش بکنه. اگر عرض باشه خب دیگه از خود به خود همین چیز میسپاریمش، به خود همین امتداد جوهری میسپاریمش، به همین صورت امتدادی میسپاریمش. یه عرضی رو به نام زمینه پذیرش قبول بکنه ایشون. خب این هر میزان هم که زمینه تحقق اون متعلق بالا میره، این استعداد هم اشتداد پیدا میکنه. حالا ما چرا این قبول رو به جسم که یک امر بسیطی حالا میخواییم بشمولیمش، یعنی به اتصال جوهری نمیخواییم نسبت بدیم؟ چون یه استعدادیه توی این اتصال جوهریست. چرا حتما این نمیخوایی عمیقش بکنیم بگید یه جوهریه کنار این اتصال جوهری اون داره قبول میکنه؟ این سخن مستشکله. میگید که همین اشکال میگه نه من چیزم میارم، تبیین هم براش میارن، با توجه به این که قبول و استعداد یه مفهوم عرضی قائم به غیره. خب این رو نمیتونه شما یک حقیقت جوهری بدید، دقیق میکنید؟ قبول. ببین ما هممون هم قبول میکنیم این حرفا، ولی چون اینجا گفته شده قبول نمیکنیم. این سر همون چیزیه که هم به شما گفتم، ما یه مفهوم عرضی از قبول داریم. خب میگه بابا قبول و استعداد یه حالته، حالت قبول یه عارض برام. تازه علاوه بر این که استعداد موقعی که یه چیزی محقق شد کلان از بین میره. استعداد پذیرش مثلا صورت نوعی یه بهمار، موقعی که این صورت نوعی پذیرفته شد اون استعداد دیگه از بین میره دیگه، هنوز که مستعد که نیستش که، درسته؟ خب اگه این بخواد یه امر جوهری باشه حالا از بین رفت که، اگه جزء ذاتیات چیزه جسمه، خب این ذاتی الان از بین رفت چی میشه؟ جسم باید از بین بره دیگه. لذا مستشکل احساس میکنه که خیلی کمک بزرگی کرده به بحث، ولی مرحوم علامه اینو نمیپذیره. لا یقال لا ریب ان الصبر و الاعراض الحادثه الله رتب الاجسام یسبقها امکان فی المحل و استعداد و تهیئ فیه لها. خب یه امکانی در محل میگه من قبول دارم، اینجا یک امکانی هست. خب و کلما قرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد و اختصاصا و اشتد حتی اذا صار استعدادا تاما چی میشه؟ بعد وجد الممکن به افاضت من الفائل بفرمایید. درسته؟ میگه که اینجوریه، ما قبول داریم این رو که اون استعداد اونجا هست، بعد همینطوری هی استعداد شدیدتر میشه تا اون المستعد و له محقق میشه. خب حالا میگه که خب من اینو که قبول دارم، اون یه زمینه ای ما احتیاج داریم تا این قبول اتفاق بیفته، عملا اتفاق بیفته. فمن مانع من اسناد القبول الى الجسم اهل اتصال جوهری. خب حالا چه مانعی هستش که این قبول رو به خود جسم نسبت بدید نه به یه جزء ذاتی توی جسم؟ خب میگیم به خود جسم ما داریم نسبت میدیم دیگه. میگه نه، منظورم اینه که جسم فقط اتصال جوهری باشه، خب و اون جزء دوم رو نیارید شما و مرکب ندونیم جسم رو، جسم امر بسیطی باشه. چه مانعی هست؟ به واسطه قیام استعداد بهی قبول اگر میکنه، چون یک استعدادی در او ایجاد شده است. میگه خب ما که تا اینجا همه داریم میگه. میگه نه، عروزن عارض شده این استعداد برش، من غیر حاجتن الى استعدادن و قبول جوهری نسبت و حال جسم جز انلل جسم. یعنی اینو به یک استعداد که عرضه است نسبت بدیم و نیازی نباشه که اینقدر عمیقش بکنیم که شما دارید مطرح میکنید. الا ان القبول و الاستعداد مفهوم عرضی و قائم بالغیر فلا یصلح ان یکون حقیقتا جوهریه. خب بماند که این قبول و استعداد یه مفهوم عرضی است که قائم به غیره و صلاحیت این رو نداره که یک حقیقت جوهری باشه. الا ان باز هم بماند که من از ضروری ان الاستعداد یبطل مع تحقق المستعد له، فلو کان هناک حیولا هی استعداد و قبول جوهری و جزء للجسم لبطلت به تحقق ممکن المستعد له. درسته؟ یعنی یک امر جوهری باطل شد. چرا؟ چون آتشی بود که جوابش بهش دادیم. و بطل الجسم به بطلان جزئهی و انعدام و عدم انعدامهی و هو خلاف الضروره. میگه خب این قطعا دیگه باید باطل بشه دیگه، این استعداده دیگه از بین میره موقعی که این میاد. این میگه که این خلاف ضرورته، چون اینی که پذیرا بود رو ما داشتیم یه جزء جوهری و ذاتی مطرح میکنیم، حالا اگه از بین بره که خب جسم مثلا از بین میره. خب این تا اینجا پاسخ اشکال رو هم انشاءالله بعدن میخونیم. صلواتی محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.